گیری توش نباشه، خشابش درست باشه، گلوله ها و لوله تفنگ و امثال اینها همه تدابیر درش رعایت شده باشه که نخواد ماشه بچکانه ببینه که سلاح گلوله ازش در نمیره و گیر کرده. شمشیر رو هم قبل از اینکه با دشمن درگیر بشید و شمشیر رو از غلاف بکشید و حمله بکنید، چند بار در غلاف این شمشیر رو جابجا بکنید، مطمئن بشید که گیر نکرده، زنگ نزده، مثلا خونهای شمشیر خشک نشده و شما رو در میدان کارزار با مشکل مواجه نکنه. والحذو الخزر وطعنو الشزر، نگاه هاتون نگاه زیرچشمی باشه، با چشم باز و خیره به دشمن نگاه نکنید که نشانه ترس و اضطرابه. نیم نگاه و با زیر نگاه که نشانه تحقیر دشمن هست با دشمن برخورد کنید. و نیزه هم که میزنید نیزه ها رو به چپ و راست بزنید، یعنی در یک جهت خاص حمله نکنید، اطراف خودتون رو بپایید، از این سو و آن سو غافل نشید. و نافحو به ذبا و سل و سیوفه بالخطا، با شمشیر اگر حمله میکنید با لبه تیز شمشیر حمله بکنید، ضربت های شمشیر شما در پی قدم ها و گام های دشمن باشه. و علمو انکم بعین الله و معد ابن عم رسول الله، و این رو هم بدانید که، یعنی در نظرتون باشه، شما در برابر چشم خدا هستید، خدای متعال شما رو میبینه، عنایت به شما داره و همراه پسر عم رسول الله هستید. این دو عامل، عامل روحی و تقویت کننده شماست. شما که در میدان جنگ مشغول مبارزه و رزم هستید، بدانید که چشم خدای متعال میبینه شما رو و این افتخار رو هم دارید که در رکاب پسر عم رسول خدا دارید میجنگید، و این هم افتخار، هم مایه دلگرمی و تقویت روحی برای شماست.
يا سيدي يا عصمة الأثيم والجار، يا سيدي يا عصمة الأثيم والجار، يا سيدي يا قاسم الجنة والنار،
همراهان ارجمند، سخنان جناب استاد محدثی را شنیدیم و با بخشی از کلمات گوهربار مولای متقیان در این خطبه آشنا شدیم. در این قسمت از برنامه به معرفی شرحی از کتاب شریف نهج البلاغه می‌پردازیم. شرح عزالدین آملی نوشته یکی از دانشمندان سده دهم هجری است که همدرس با محقق کرکی بوده. عزالدین آملی در این شرح ترجمه وار شرح نهج البلاغه ابن میثم را به فارسی برگرداند و بر آن مقدمه ای نیز نگاشت. او در این مقدمه به معنای فصاحت و بلاغت و فروع و اجزای آن می پردازد و سپس از نیکویی های لفظی و معنوی آنها یاد می کند. وی همچنین در این مقدمه از خطابه و بحث های مرتبط با آن سخن می گوید. عزالدین آملی در سال 944 هجری قمری تألیف نخستین جلد کتابش را به پایان برد. در حال حاضر نیز نسخه هایی از این شرح در کتابخانه دانشگاه تهران و مدرسه عالی شهید مطهری وجود دارد. خب دوستان شنونده، با شرح نهج البلاغه عزالدین آملی آشنا شدیم. در اینجا توجه شما را به گزارش همکارمان درباره نهج البلاغه دعوت می‌کنیم.
به نام مهرآفرین یگانه، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در محضر آفتاب. دوستان، در چند برنامه قبل در این بخش ما در خصوص نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه با شما صحبت کردیم. جناب حجت الاسلام سجادی، مدیر عامل مرکز رایانه حوزه علمیه اصفهان، در خصوص این نرم افزار توضیحاتی رو دادن در خصوص ویژگی‌ها، قابلیت‌ها، مخاطبین این نرم افزار پژوهش هایی که انجام شده بود و کارهای موازی که در این زمینه انجام گرفته بود. من در بخش پایانی این گفتگو از حاج آقا سجادی خواهش میکنم که توضیحات تکمیلی و پایانی خودشون رو در خصوص این نرم افزار بفرمایند. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به پیامبر اکرم و درود و سلام به اولاد طیبین و طاهرین آن حضرت. نرم افزار دانشنامه جامع نهج البلاغه که در حوزه علمیه اصفهان طراحی، تدوین و نگاشته شده، حاوی کلیه اثراتی است که پیرامون نهج البلاغه وجود داره. این نرم افزار حاوی کلیه شعرها، ترجمه ها و متنی است که توسط بنیاد نهج البلاغه تهیه شده و اون متن با 11 نسخه دیگر تطبیق و در این نرم افزار به همه اونها پرداخته شده است. این نرم افزار حاوی معجم بسیار زیبایی است که 74138 کلمه‌ای که در نهج البلاغه هست را به صورت جداگانه یا جمله‌ای می توانین در این نسخه جستجو بکنین. علاوه بر اون شخصیت هایی که در نهج البلاغه نام برده شدن زندگی نامه شون در این نرم افزار به چشم می خوره که می توانین به صورت لیستی یا به صورت فعال در متن ملاحظه بکنین. مثل هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام در حین سخنانشون به اون استناد کردن را در نهج البلاغه 202 عنوان ذکر شده که می توانین به صورت یک جا یا به صورت فعال در متن ملاحظه بکنین. آیاتی که امیرالمومنین استناد کردن به صورت یک جا و به صورت فعال در متن وجود داره و همینطور احادیثی که امیرالمومنین از نقل سخن پیغمبر ذکر کردن که 42 حدیث نبوی است به صورت یک جا و به صورت فعال در متن وجود داره. این نرم افزار حاوی یک فیلم هست که با اون فیلم میتونین کاربرد این نرم افزار و طریقه استفاده از اون را فرا بگیرید. این نرم افزار در جشنواره های متعدد حائز رتبه های بالایی شده، از جمله در سال امیرالمومنین به عنوان تنها نرم افزار تولیدی در سال امیرالمومنین به نام امیرالمومنین شناخته شد و در جشنواره نرم افزارهای علوم اسلامی به عنوان دومین نرم افزار در نرم افزارهای علوم اسلامی معرفی شد و در سال 80 و 81 مورد تقدیر داوران نمایشگاه بین‌المللی قرآن قرار گرفت. در هر صورت کار کردن با این نرم افزار بسیار راحت و کسانی که با این نرم افزار کار میکنن بعد از چند وقت بسیار عجین با این نرم افزار میشن، چرا که شعرها و ترجمه ها را میتوان با همدیگه تطبیق کرد و حتی دو ترجمه را میشه با همدیگه مقابله کرد، دو شعر را میشه با همدیگه مقابله کرد، متنهای نهج البلاغه را میتوان با متن نسخه خطی مقابله کرد، نسخه خطی را میتوان به صورت درشت و هرچه بزرگ نمایی در مقابل چشمان خود مشاهده بکنین. در هر حال این نرم افزار میتواند تمام خواسته هایی که یک محقق از نهج البلاغه دارد را برآورده بکنه، کما اینکه تمامی محققینی که با این نرم افزار کار کردن ابراز خرسندی و خوشبختی از کار با این نرم افزار کردن. امیدواریم که شنوندگان عزیز هم بتوانند با این نرم افزار کار بکنند و ما نظرات اونها را برای تولیدات بعدی داشته باشیم. مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان تا کنون 20 نرم افزار تولید کرده و همکنون در حال تولید نرم افزارهای کتابخانه های ائمه معصومین هست که کتابخانه حضرت زهرا سلام الله علیها با 126 کتاب تولید شده، کتابخانه امیرالمومنین با عنوان باب العلم با 975 کتاب، کتابخانه پیامبر اکرم با عنوان مدینه العلم با 334 کتاب و کتابخانه حضرت مهدی با عنوان موعود با 313 کتاب و 313 مقاله به جامعه فرهنگی و پژوهشگر کشورمان و تمامی پژوهشگران عرضه شده و هم اکنون در حال تولید نرم افزار کتابخانه تخصصی امام حسن و امام حسین و نرم افزار دانشنامه جامعه صحیفه سجادی است. به امیدی که خداوند تمام این اعمال ما را مورد مرضی خودش قرار بدهد.
انشاءالله. سپاسگزارم حاج سجادی از توضیحاتی که در خصوص نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه که در مرکز رایانه حوزه علمی اصفهان به همت شما و دوستانتون تهیه شده بود توضیحات رو فرمودید. انشاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و با تهیه این نرم افزار بتونن از بیانات گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام استفاده های بیشتر و بهینه رو ببرن. سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. التماس دعا.
هر کس لبش از جام بلا تر شده از دورو بر این خانه کبوتر شده از یعنی که خدا سعادتش بخشیده غیر دو جهان بر او مقدر شده است غیر دو جهان بر او مقدر شده است هر کس لبش از جام ولاتر شده است دورو بر این خانه کبوتر شده است یعنی که خدا سعادتش بخشیده است غیر دو جهان بر او مقدر شده است غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
گزارش همکارمان را شنیدیم و با تلاش محققان نهج البلاغه آشنا شدیم. همان گونه که در ابتدای برنامه از سخنان جناب استاد محدثی دریافتیم، خطبه 65 به بحث‌های زیبایی از علم خداوند و دیگر صفات او اختصاص دارد. در این خطبه می‌توانیم دریابیم که مولای متقیان پیش از جنگ‌ها و حتی در طول جنگ از خداوند و صفات جلال و جمال او سخن می‌گفتند تا با یاد و توجه او نیرو بگیرند و در جهاد با دشمنان بهتر عمل کنند. آن حضرت این خطبه را در آستانه جنگ با معاویه و ستمگران شام ایراد فرمودند و با اشاره به صفات خداوند به ویژه در زمینه‌های علم و قدرت به مسلمانان آگاهی بخشیدند. آگاهی بخشی به مسلمانان درباره قدرت بی‌منتهای پروردگار سبب شد تا توان فزونتری در مسلمانان ایجاد شود و آنان در جنگ با دشمن تقویت گردند. بله دوستان، توجه به صفات والای خداوند نکته تربیتی بسیار مهمی است که سبب انعکاس آن صفات کمال در وجود مسلمانان می شود. همچنین هر مسلمانی که به صفاتی چون سخاوت، بخشش، عزت، مهربانی و ترحم توجه کند و آنها را در خود بپروراند، قدم به قدم به سوی کمال پیش خواهد رفت. برای درک بهتر این درس والای امیرالمؤمنان علیه السلام در خطبه 65 سخنان جناب استاد محدثی را می‌شنویم.
در ادامه همین خطبه 65 که گفتیم توصیه‌های رزمی و شیوه نبرد و جنگ با دشمن رو حضرت یادآور میشن، می‌فرمایند فعاود الکر و استحیو من الفر فانه عار فی الاعقاب و نار یوم الحساب. حملات خودتون رو پیاپی و پشت سر هم انجام بدید. این نقش مهمی داره در بزانو در آوردن دشمن. چنین نباشه یک حمله انجام بدید، مدتی فاصله بیفته، توی این فاصله ممکنه دشمن به آرایش نظامی جدید دست بیابه، قوای خودش رو متمرکز کنه. حمله پشت حمله، حمله پشت سر حمله که حسابی سازمان رزمی دشمن و سپاه او رو از هم بپاشونید و از فرار کردن هم خجالت بکشید، حیا کنید، مبادا فرار کنید. سعدی در گلستان داستانی داره مفصلی که در یک جا کسی خطاب میکنه که در میدان جنگ بکوشید تا جامعه زنان نپوشید، این حالت حماسی رو نقل میکنه و این فرار از جنگ بدانید که هم آرون فل عقاب سبب میشه که ننگ و آر این در نسل شما، دودمان شما و خانواده شما باقی بمونه. تا سالهای سال همینجور میگن این خانواده پسران یا فرزندان کسی هستن که از میدان جنگ گریخت. فرار از جنگ هم آر هست در نسل و دودمان و آیندگان و هم روز قیامت هم نار هست، چون گناه فرار از جنگ از گناهان کبیره است و روز قیامت هم انسان باید پاسخگوی این گناه باشه. و طیب و ان انفسکم نفسن، با طیب نفس، با اشتیاق حاضر باشید که جان خودتون رو فدا بکنید. و امشو الالموت مشین سجوها، با رغبت و اشتیاق به سوی مرگ بروید، چرا که این مرگ نیست، در واقع حیات ابدی است، در سایه شهادت شما بهش میرسید. و علیکم به هاد از سواد الاعظم و رواق المتنب، بر شما باد به حمله به این توده عظیم سپاه، لشکریان سپاه شام، و بر اون سراپرده تناب کشی شده. و ان الشیطان کامن فی کسره، شیطان اونجا کمین کرده. و قد قدم للوثبت یدن و اخر للنکوس رجلا، شیطان که منظورش معاویه است، منظورش نیروهای وابسته به او هستن، اینا این حالت تزلزل رو حضرت میفرماید دارن که یک دست به جلو میارن که حمله بکنن، یک پا به عقب میکشن که برگردند. این حالت دودلی و تزلزل روحیه در سپاه دشمن وجود داره. حالا که اونها انقدر متزلزل هستند، و سمدن سمدن شما حرکت کنید، بشتابید، مقاومت داشته باشید، صمود و ایستادگی داشته باشید، تا اینکه عمود حق و استوانه و ستون حق و راستی برای شما آشکار بشه با پیروزی حجت خدا. و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این جمله آخری خطبه اشاره است به آیه 35 سوره محمد صلی الله علیه و آله، اشاره که نه، متن قرآن و انتم الاعلون، شما برترید، خدا هم با شماست و هرگز کارهای شما رو خداوند ناقص و بی نتیجه نمیذاره. تشویقیست برای اینکه اونها در میدان بمانند و مبارزه کنند، خدا هم اونها رو به هدفشون برسونه و به کمال و پیروزی نائل کنه.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاو، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجاو، یا سیدی یا قاسم الجنت والجاو،
برنامه امروز در محضر آفتاب هم به پایان رسید. با سخنی از پیر هرات با شما گرامیان خداحافظی می‌کنیم. الهی، دانی به چه شادم؟ به آن که نه به خویشتن به تو افتادم. الهی، تو خواستی نه من خواستم، دوست بر بالین دیدم چو از خواب برخواستم. التماس دعا خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خوشی دافرینم. سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار چشم های روشنم ای دنیا دیم هر دنیا دیم
عقل ناب و عشق نابی یا امیر المؤمنین
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین
خاندانت رود باران گل و نور و بهار.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، ساعت 4:50 هنگام اذان صبح در شهر مقدس قم هست. دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید. بعد از اون ویژه برنامه اذان صبح تقدیمتون خواهد شد.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز آفاق بلند است ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه.
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. مقلد امام خمینی هستم. میخواستم ببینم، ما دو نفر روشندل هستیم، دو تا خواهری، پدر مادرم فوت شدن، بعدش الان تو خونه پدری هستیم، بعدا مثلا حقوق اینایی نداریم، مثلا یه فامیل نزدیک اینا مای 500 تومن به ما دوستی کمک اینا از جای بهمون میرسه، خلاصه ما اینا رو جمع میکنیم، حالا هم از خورد خوراک میخریم هم پوشاک هم بالاخره اضافه ای که میمونه پس انداز میکنیم برای مسافرت زیارتی باشه یا برای اینکه بخوایم حق یکی از مثلا خونه پدری رو بخوایم بخریم، یه خونه قدیمیه، خب مجبوریم خب اینا پس انداز کنیم. بعدش میخواستم مسئله خمسش رو ببینم چطوریه، مثلا کسی بهمون مثلا برنج داد، ما چون نمیتونیم که خودمون هر موقع بخوایم بریم خیابون وسیلمون رو جور کنیم، مهمون میگیرم اون اینا، خواهم ببینم سر سال خمسی اینا اضافه میاد، ما چطوری اصلا مثلا خمسشون در بیاریم، برامون امکان هم نداره، مثلا خرجیمون فقط از این راهه، که کمک هایی که دوست اینا بشه و اینا. بعدش مسئله دیگه ای که دارم همزمان با بدرم که پود کرد یه مزار خریدیم به قیمت 600 تومن. میخواستم ببینم حالا اونو داریم، میخوام ببینم بازم به اون خانس میگیره یا بعضی میگن وقتی میخوای اگه بفروشیش خانس میگیره. ما هیچ منبع درآمدی نداریم که خودمون پول در بیاریم، همین کمک هاییست که بهزیستی میکنه و مستمریه و همین دوستی آشنای چیزی باشه. با تشکر از زحماتتون.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
راجع به مسئله اول که درآمد شما اگر از مستمری بگیری باشد یا از هبه بخشش دیگران به شما ببخشند یا ارث باشه، اینها هیچ کدوم به فتوای امام رضوان الله تعالی علیه خمس نداره. اگر خودتون کار دستی یا کار دیگری انجام میدید که از اون درآمد اضافه میاد آخر سال، ولی اون که نظرتون این است که یه وقت اگه احتیاج باشه مصرف کنید ولی آخر سال اضافه میاد، خمس داره. پس بنابراین اگر از پولای مستمری بگیری باشه یا هبه باشه، بخشش باشه یا ارث باشه، هیچ کدوم اینا خمس نداره. ولی اگه از کار باشه اونم اضافه بیاد آخر سال، خمس داره. راجع به اون قبری هم که خریدید، خب اگر قبر به اصطلاح میتی رو در اونجا گذاشتید که دیگه مسئله نیست. اگر همون قبری که خریدید خب این استفاده نکردید و بخواید بفروشید گرانتر، اون قبر رو باید خمسش رو بپردازید. حالا غیر از اون پول اولیه که دادید اگر خمس داده بوده یا خمسش تعلق نمی گرفته، ولی اون اضافهش خمس داره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: تعدادی از همکاران هستیم که هر ماه مبلغی را روی هم می گذاریم و بعد از قرعه کشی یک نفر این مبلغ را بر می دارد. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ اگر اشکال شرعی دارد لطفاً راه حل این موضوع را برای ما مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
اگر افرادی با همدیگه قرار بگذارند که هر کدومی هر ماه مبلغی را به مسئول این صندوق خانگی به عنوان قرض بپردازند و بنابراین باشه که هر کس این مبلغ را میپردازه ولو به قید قرعه وام بهش بدن، یعنی من دارم هر ماه مبلغی رو به مسئول صندوق به عنوان قرض الحسنه میدم که او هم به من وام قرض الحسنه بده، این میشه قرض به شرط قرض و میشه ربای حکمی و حرامه. اما اگر نه، ما دوره هم جمع بشیم قرار بگذاریم که ماهیانه مبلغی رو به مسئول صندوق بدیم روی هم بگذاریم تا او به هر کسی قرض میده ما در ثواب قرض دادن شریک بشیم. حالا ممکنه به من قرض بدن یا ندن، قرض دادن به خود من جزء شرط نباشه و بنای صندوق بر این نباشه که ما ماهیانه مبلغ رو میدیم به شرط اینکه به ما قرض بدن. اگر بنای بر این نباشه و شرط نباشه، حالا اگر چیزی هم بهش دادن، وام قرض الحسنه هم بهش دادن، اشکالی نداره، چون قصد و غرض اولی این بوده که بیان این پول رو روی هم بگذارن برای ثواب بردن و این کار میشه کار الهی و مشکل نداره. این راه حلش به اینه که اون شرط به من هم وام بدید ازش برداشته بشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی از دنیا بره و فرزند صغیر داشته باشه و وصیت‌نامه هم نداشته باشه، چگونه باید هزینه‌های کفن و دفن این شخص رو انجام بدیم و برای برگزاری